ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز جمعه 10 فروردین ماه 97 برابر با 30 مارس 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات نخستین روز از تظاهرات 6 هفته‌ای فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با مهرداد قاسم‌فر همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهرداد
سلام. وحید و سلام به شنوندگان این مجله. ایران طی نامه رسمی به دبیرکل سازمان ملل اتهام‌های عربستان سعودی درباره حمایت تهران از حملات موشکی حوثی‌ها را رد و تهدید ریاض به مقابله به مصر را خلاف منشور ملل متحد دانست. این نامه یک روز بعد از آن ارسال می‌شود که وزارت خارجه ایران به سخنان وزیر خارجه فرانسه مبنی بر پشتیبانی تسلیحاتی تهران از حوثی‌ها اعتراض کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه حملات موشکی اخیر شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. یمن در 3 سال گذشته عرصه درگیری‌های خونین میان ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان و شبه نظامیان شیعه حوثی و متحدانش بوده است. عربستان و چند کشور عرب منطقه 3 سال پیش در حمایت از دولت قانونی یمن حملات هوایی و زمینی خود علیه مواضع حوثی‌ها را آغاز کردند. ولیعهد عربستان سعودی در گفتگو با وال استریت جورنال گفته است که در صورت عدم موفقیت تلاش‌ها برای اجتناب از مواجهه نظامی با تهران، دو کشور ایران و عربستان طی 10 تا 15 سال آینده وارد جنگ مستقیم خواهند شد. محمد بن سلمان که در سفری 2 هفته‌ای در ایالات متحده به سر می‌برد، در این گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال از جامعه بین‌المللی خواسته است که برای پیشگیری از وقوع یک رویارویی مستقیم در منطقه، ایران را به لحاظ اقتصادی تحت فشار شدید قرار دهند. عربستان سعودی که همه روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرده، تهران را متهم به دخالت در امور کشورهای عرب منطقه از جمله ارسال سلاح برای شورشیان حوثی در یمن می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی نه تنها این اتهامات را رد می‌کنند، در این حال ریاض را به بی‌ثبات‌سازی منطقه خاورمیانه متهم می‌کنند. تهران تا کنون به اظهارات اخیر ولیعهد عربستان سعودی واکنشی نشان نداده است. سفیر ایران اعلام کرد در تصادف جاده‌ای روز جمعه در استان بایبورد در شرق ترکیه 5 شهروند ایرانی کشته شدند. به گزارش ایسنا، سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در تماس با ابراهیم طاهریان سفیر ایران در آن کشور خبر بروز سانحه خودرو حامل مسافران ایرانی را داده و گفته که مقامات استان بایبورد در حال انتقال و رسیدگی به مجروحان این حادثه‌اند. خبرگزاری آناتولی ترکیه با نقل آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه گزارش داد که با ورود 350,421 گردشگر ایرانی طی ماه‌های ژانویه و فوریه 2018، ایرانی‌ها بیشترین تعداد گردشگر در ترکیه را طی آن 2 ماه به خود اختصاص دادند. بر این اساس میزان ورود گردشگران ایرانی طی ماه‌های ژانویه و فوریه 2018 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 12% افزایش داشته است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان از مهرداد قاسم فر شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. نخستین روز از تظاهرات فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل با صدها کشته و زخمی آغاز شد.
فلسطینی‌ها از چند روز قبل با حمایت همه سازمان‌هاشون تصمیم گرفتن که یک راهپیمایی بزرگی رو که به مدت 1.5 ماه از امروز یوم الارض روز زمین تا یوم النکبه که از نظر اونها سالروز استقلال اسرائیل هست ادامه بدن.
اعتراضات در اهواز به 4 روز خود کشیده شد.
این تظاهرات برای 4 روز هست که امروز هم در اهواز در منطقه کوت عبدالله و این اعتراضات تا الان ادامه داره و به شهر حمیدیه و شهر شادگان یا فلاحیه کشیده شد.
اعتراض محمود احمدی نژاد نسبت به زندانی شدن حمید بقائی همچنان ادامه دارد.
آقای احمدی نژاد بر اساس توهمی که همیشه رو شخصیت خودش داشته تصور میکنه یه پایگاه مردمی قوی داره.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، درباره آغاز خروج دیپلمات‌های غربی از مسکو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه فلسطینی حماس امروز از ده ها هزار تظاهر کننده دعوت کرد تا در روز جمعه در امتداد مرز غزه و اسرائیل تظاهرات آرامی رو برگزار کنند. همکارم رویا کریمی مجد در همین باره گفتگوی داشته با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، که میشنوید.
در آستانه سالروز تأسیس کشور اسرائیل که امسال با 70مین سال تأسیس اسرائیل مصادف است، ولی قرار هم هست که رخداد مهم انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به شهر اورشلیم یا بیت المقدس صورت بگیره، فلسطینی ها از چند روز قبل با حمایت همه سازمان هاشون و در صدر اونها حماس در نوار غزه تصمیم گرفتن که یک راهپیمایی بزرگی رو که به مدت یک ماه و نیم از امروز یوم الارض روز زمین تا یوم النکبه که از نظر اونها سالروز استقلال اسرائیل هست ادامه بدن، و از چند روز قبل زمین ها رو مسطح کردن در امتداد مرز غزه و اسرائیل. این مرزها در واقع پنج بخش مرزی هست. ده ها هزار نفر در این تظاهرات از بامداد مشارکت کردند. ارتش اسرائیل گمان نمی کرد تا روز گذشته که این تظاهرات چنین جنبه حقیقی و ابعاد بزرگی به خودش بگیره، ولی از دیروز تکتیر اندازه تانگا رو مستقر کرد. ولی در هر حال تعداد زیاد تظاهر کنندگان و نزدیک شدن گروه های بزرگی از اونها به طرف حصاره مرزی باعث شد که ارتش اسرائیل هم واکنش نظامی نشون داده.
خانم رام، اینطور که خبرگزاری ها اعلام کردن، قرار بوده که این تظاهرات آرام و بدون خشونت برگزار بشه. چه شد که در مرز نارامی اتفاق افتاد؟
سازمان حماس تأکید کرده بود که تظاهرات مسالمت جویانه خواهد بود با هدف جلب توجه جامعه جهانی دوباره به قضیه فلسطینی که به باور اونها به دست فراموشی سپرده شده بود. فلسطینیان معتقد هستند که مخصوصا با تصمیمات و سیاستی که دولت آمریکا در ماه‌های اخیر در حمایت کامل از دید اونها در مورد اسرائیل در پیش گرفت، قضیه فلسطینی به دست فراموشی سپرده شده. مناسبات اسرائیل و تشکیلات خودگردانی در واقع به سوی قطع شدن تقریبی پیش رفته. مراودات سازمان آزادی بخش فلسطین با خود دولت آمریکا به حالت تعلیق در آمده. مسائل بسیار مهمتر و حادتری در منطقه خاورمیانه وجود داره، از جمله جنگ دامنه‌دار سوریه، که همه اینها باعث شده واقعا مسئله فلسطین از صدر مسائل جهانی به کنار رفته. و فلسطینی ها گفته بودند که ما با این حضورمون تلاش خواهیم کرد که بار دیگه نگاه‌های جهان رو به این مسئله متمرکز بکنیم. البته اسرائیل میگوید که نزدیکی مجدد حماس با جمهوری اسلامی ایران هست و مشکلاتی که ایران در منطقه داره آتش تهیه پشت پرده این برنامه ریزی به عنوان بازگشت میلیونی و تظاهرات یک ماه و نیمه هست.
و خانم رامایا، تا به حال مقامات رسمی فلسطینی یا مقامات اسرائیلی نسبت به حوادث امروز واکنش نشون دادن؟
گدی ایزنکوت جنرال و فرمانده کل ارتش اسرائیل روز گذشته تاکید کرد که هیچ نوع مماشاتی نخواهد شد. اسرائیل کشور یهودی هست، تورات ظاهراً مهمه، ولی برای اسرائیل امنیت تورات اولیه هست. تأکید کردشون که هیچ نوع نزدیک شدن فلسطینی ها به نزدیک حصاره مرزی تحمل نخواهد شد. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع حتی به توییتر به زبان عربی امروز تأکید کرد که فلسطینیان بیش از این زندگی خودشونو دچار بحران ایران نکنن، دولت مردان اسرائیلی به این امر هشدار نشون دادن. اما از طرف دیگه ما دیدیم اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جدید حماس، یحیی السنوار رئیس داخلی جدید حماس، خودشون هم در طول مرزها در نقاط مختلف مشارکت کردن، از تظاهر کنندگان فلسطینی تقدیر کردن. به نظر میاد که این بحران که امروز آغاز شده تا یک مدت دیگری ادامه پیدا خواهد کرد.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل. اما درباره آخرین تحولات نخستین روز از تظاهرات فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل همراه هستیم با ایلیا جزائری. ایلیا، درباره آخرین جزئیات این تظاهرات به ویژه کشته ها و زخمی ها برای ما بگو.
وحید، تعداد کشته ها اینطور که هلال احمر فلسطین اعلام کرد به 12 نفر رسید. تعداد زخمی ها به حدود 400 نفر که تعدادی از اونها حدود 54 تن از اونها با مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفتن. این 400 زخمی ها بقیه گلوله پلاستیکی بوده یا آسیب دیدن در اثر گاز اشکاوری که به طور گسترده شلیک شده به سمت تظاهرکنندگان فلسطینی. اما وحید، اینطور که منابع مختلف میگن، خب فراخوانی بوده برای
ایلیا. من صحبت تو قطع میکنم، آمارهای مختلفی هم از زخمی ها وجود داره. 400 موردی که شما گفتید و 1100 نفری که برخی خبرگزاری دیگه دارن منتشر میکنن نسبت به آمار زخمی ها.
درسته وحید، متفاوت بودن آمار زخمی ها به خاطر این هست که تعداد بیمارستان هایی که بهشون منتقل شده متفاوت هست، به بیمارستان متفاوت تا این آمار جمع بشه. بعد خیلی از خبرگزاری ها و منابع مختلف تمام آسیب دیدگان رو جزو زخمی ها حساب میکنن، اما این زخمی ها 400 تا تا اینجایی که من متوجه شدم از چیزی که هلال احمر فلسطینی که در نوار غزه فعال هست، اینها زخمی هایی هستند که مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، جدای از اونهایی که آسیب دیدن در اثر گاز اشکاور یا دیگر آسیب هایی که در نتیجه تبادل سنگ، پرتاب کردن سنگ با نیروهای اسرائیلی صورت گرفت. این آمار رو من اینطور سازمان هلال احمر فلسطین گزارش داده. البته احتمال افزایش آمار وجود داره، چون حتی خود سازمان هلال احمر گفته این عددی هست که نونسه جمع آوری کنه از بیمارستان های مختلف. اما در مورد وضعیتی که پیش اومد، خود منابع فلسطینی میگن تعدادی از جوان ها برخلاف چیزی که برگزار کنندگان خواسته بودن، اون چادرهایی که برپا شده بود برای حضور رو ترک کردن و مثلا که نواری که ایجاد شده یا دیوارهایی که ایجاد شده به طور سیم خاردارهایی که جا شده بود برای جدا کردن نوار غزه از آن سوی مرز که در دست اسرائیل هست به اون سمت رفتن و شروع کردن پرتاب سنگ به سمت پایگاه های اسرائیلی و روشن کردن لازیک به طرف اونها و این باعث درگیری شد.
خیلی ممنونم ایلیا جزائری بود که درباره آخرین تحولات نخستین روز تظاهرات فلسطینیان صحبت میکرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرده به هیئت نمایندگی بریتانیا دستور داده شمار دیپلمات‌های خودش رو کاهش بده تا با شمار دیپلمات‌های روس در خاک بریتانیا برابر بشه. درباره تازه‌ترین اخراج‌ها از سوی روسیه و بقیه کشورها، آزادی اسدی با جلیل روشندر استاد روابط بین‌الملل در آمریکا گفتگویی داشته که می‌شنویم.
یک جاسوس سابق با مواد مخل اعصاب مورد حمله قرار گرفته. این موادی نیست که در دسترس افراد عادی باشه، معمولا کاربرد نظامی داره، هرچند از جنگ دوم جهانی به این طرف استفاده نشده و بنابراین مقامات انگلیسی که اعتقاد دارن که کار روساست و سعی کردن قضیه رو در سطح ائتلافشون با پیمان ناتو مطرح بکنن، همه اعضای ناتو از جمله استرالیا واکنش نشون دادن. عملی است که یک کشوری در داخل یک کشور دیگه انجام میده، ولی نوع خاصی از کنش به حساب میاد، کم سابقه بوده و بنابراین سعی کردن به عنوان اعتراض دیپلمات ها رو اخراج بکنن. روسیه در مقابل این عمل واکنش شدید نشون داده و در اصل دیپلماتیک رو که واکنش متقابل باشه رو به کار گرفته. در ازای هر دیپلماتیک اخراج شده، روسیه هم همون تعداد دیپلمات رو اخراج کرده.
آقای روشندل، اشاره کردید که مورد نادری هست در روابط بین الملل این جریانی که بین روسیه و بقیه کشورها اتفاق افتاده. خواسته بریتانیا از روسیه این هست که پاسخ روسیه رو بشنوه در مورد اتهام مصدوم کردن جاسوس روس و دخترش در خاک بریتانیا. اما این اخراج ها و این روند دیپلماتیک آیا پاسخ شفافی هست که بریتانیا به دنبالش هست؟
نه، به طور یقین این پاسخی نیست که بریتانیا دنبالش از روسیه از پاسخ دادن به اصل قضیه تا به حال خودداری کرده، فقط واکنش نشون داده. ولی در این حال این سوال هم منطقی به نظر میاد که چه کسی منفعت داره به یک جاسوس سابق روسی صدمه برسونه، در حالی که این جاسوس چندین سال پیش مورد عفو واقع شده بعد از مدتی زندان و با یک سری مبادله جاسوس های دیگر این رو مبادله کردن و از اون موقع تا حالا در بریتانیا زندگی میکنه.
آقای روشنده، فکر میکنید این جنگ اخراج دیپلمات ها بین روسیه و بقیه کشورها به کجا میانجامه؟ روی چه مواردی میتونه تاثیرگذار باشه؟
این جنگ به طریق اولا یک دعوا از نوع جنگ سرد هست و به احتمال زیاد هنوز ادامه خواهد داشت تا یک جایی به توازن برسه. مثلا الان بعضی از سفرهای اروپایی رو در مسکو احضار کردن، معمولا احضار سفیر به دنبالش اخراج دیپلمات‌ها رو به همراه داره. احتمال داره بعضی از دیپلمات‌های آلمان به دنبال این قضیه اخراج بشن، ولی من فکر کنم اینجا نقطه عطفه. اگر از امروز به بعد دیپلمات‌های جدیدی هنوز اخراج بشن، این نشون میده که روسیه میخواد روی این قضیه پافشاری بکنه، وگرنه ممکنه که افت بکنه، به یک نوعی توازن برسه و بعد از مدتی بعد همچنان میبینید که ضرورت‌های ایجاب میکنه که تعداد دیپلمات‌ها کم بشن یا زیاد بشن تا مسیر عادیش برگرده، چون تعداد دیپلمات‌هایی که الان اخراج شدن خیلی زیاد هستن. ممکنه که در روزهای آینده به توازن برسه و خاتمه پیدا کنه و به جای این در مقامات بالاتری بشینن مسائل رو با گفتگو حل فصل بکنن.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با جریر روشندل، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا. اما امروز جمعه تظاهرات اعتراضی گروهی از مردم اهواز وارد چهارمین روز خود شد. این تظاهرات در اعتراض به پخش میان برنامه‌ای در شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی آغاز شده که برای کودکان برنامه‌ای تهیه شده بوده و در نقشه ایران پراکندگی قومیت‌های مختلف نشان داده می‌شد، ولی نمادی از اعراب ایران در آن نبود. کریم دهیمی، فعال حقوق بشر در لندن، در گفتگویی که همکارم جمشید زند با او داشته، دستگیری دست کم 40 نفر از معترضان خبر میده.
این تظاهرات برای چهارمین روز هست که امروز هم در اهواز در منطقه کوت عبدالله جزء تقسیمات شهر کارون هست و این اعتراضات در واقع تا الان ادامه داره و به شهر حمیدیه و شهر شادگان یا فلاحیه کشیده شد. مردم هم در خیابان‌ها جمع شدن در اعتراض به اون اهانت‌هایی که در صدا و سیماست. البته اینو باید بگم، این اعتراضات در واقع با اون انباشته شدن اون درخواست‌های مردم و انحراف آب و بیکاری و به هر حال بهانه‌ای شده موضوع صدا و سیما و مردم محترز شدن و تظاهرات کردن که متاسفانه با برخورد خشن نیروی انتظامی مواجه شدن و از دیروز تا الان تعداد بازداشت شدگان هم به 40 نفر رسیدن که بین آنها 3 زن هست و امروز هم در کوت عبدالله 1 نفر مجروح شد به نام صد نواصری که این در اثر شلیک گلوله نیروی انتظامی مجروح شد.
آقای دهیمی، تو اونجایی که خبر دارین، آیا مقامات صدا و سیما و یا مقامات محلی واکنشی نشون دادن به تظاهرات اعتراضی 4 روز اخیر؟
صدا و سیما با تماس هایی که با اونها گرفته شده از طریق بعضی از مسئولین محلی، چه آقای کعبی نماینده خبرگان رهبری و نماینده اهواز علی ساری، نماینده آبادان و نمایندگان دیگه، مسئولین دیگه، تا الان هیچ واکنشی نشون داده نشده. درخواست تظاهر کنندگان محترزین در واقع عذرخواهی و عزل مسببان این اهانت‌ها شده، چون که اینها در واقع در صدا و سیما و در رسانه‌های داخلی این اهانت‌ها تکرار شده، این قضیه اولین بار نیست. تا الان مسئولین در تهران هیچ برخوردی با مسئولینی که در یا مسببانی که در صدا و سیما باعث این نوع عرب ستیزی و این نوع نجات پرستی یا دیگر ستیزی رو نشون دادن متاسفانه برخورد نکردن و مردم هم مجبور شدند که بیان تو خیابونا بریزن و در شهرهای مختلف الان این تظاهرات همچنان ادامه داره. دیروز در بازار مرکزی اهواز برخورد بسیار خشنی بوده که منجر شده که چندین نفر هم بازداشت بشن.
شما اشاره کردین که مشکلاتی که از قبل موجود بوده و ماجرایی که در صدا و سیما چند روز پیش نشون داد بهانه شده در حقیقت برای اینکه مردم به خیابون‌ها بریزن و اعتراض بکنن. آیا به نظر شما عذرخواهی صدا و سیما کافی هست که این تظاهرات و این تجمعات آرامتر بشه؟
ما در حقیقت میبینیم که در چندین جا نظام با خاطیان نسبت به این مسائل برخورد میکنه و یا عزل میکنن. مسئله این که عذرخواهی کافی نیست، اما مسئله این که اینا باید برخورد بشه. شخصی که خاطی هست، شخصی که سعی میکنه یک ملتی، یک مقامی رو حذف بکنه از این جغرافیا، باید باش برخورد بشه، چون که این در واقع مردم رو تحریک میکنه، احساسات مردم رو تحریک میکنه و این گسلها رو دارن تحریک میکنن و ایجاد و یک نوع فتنه گری میکنن در بین مردم. من به نظرم این که عزل این افراد، برخورد با این افراد ممکن باعث میشه که حداقل یه آرامشی باشه در جامعه.
آقای دهیمی، تو اونجایی که شما اطلاع دارین اوضاع امنیتی در اهواز و شهرهای اطراف چطور هست امروز؟
در بعضی از شهرها وجود نیروهای امنیتی خیلی زیاده. فرضاً در فلاح یا شادگان همین الان تصاویری دست من رسید که نیروهای انتظامی در خیابونها جمع شدن، در آبادان هم به همین صورت و در حمیدیه. اینها هم متاسفانه نظام برای برخورد و برای سرکوب این نوع قیام‌ها تقریبا یه تجربه‌ای هست. از قدیم حتی در اون قیام 1384 از شهرهای دیگه برای سرکوب مردم نیروهایی رو میارن تا اینکه فرضاً اون نیروهای بومی که هستن و نمیتونن واکنش نشون بدن یا ممکنه یک نوع در واقع همکاری میشه در بین نیروها با مردم، اینا رو از شهرهای دیگه رو میارن تا بتونن تظاهرات رو یا این احترازات رو قلقم کنن.
گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید با کریم دهیمی، فعال حقوق بشر در لندن. در ادامه گزارشی بشنوید از نوشین سید حسینی درباره ادامه ی اعتراض‌های محمود احمدی نژاد نسبت به زندانی شدن حمید بقایی.
محمود احمدی نژاد که پیشتر انتقاداتش از زندانی شدن حمید بقایی را در قالب چند نامه سرگشاده از قوه قضاییه و شکایت به رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده بود، به تازگی همراه با شماری از حامیانش در صحن امامزاده صالح تجریش در تهران بست نشسته است. خبر تصاویر و ویدیوهای کوتاه مربوط به این بست نشینی را وبسایت دولت بهار نزدیک به آقای احمدی نژاد منتشر کرده است. در این ویدیوها تجمع کنندگانی که ظاهرا از هواداران رئیس جمهوری سابق ایران هستند، شعارهایی در حمایت از محمود احمدی نژاد و انتقاد از برادران لاریجانی می‌دهند. احتمالاً منظور شعار دهندگان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی است. آیا بست نشینی محمود احمدی نژاد منجر به آزادی حمید بقایی خواهد شد؟ محمد رهبر روزنامه‌نگار ساکن نروژ در این باره چندان خوشبین نیست.
نتیجه ای نداره اعتراض آقای احمدی نژاد و اینکه در امامزاده صالح به بست نشستن. پیش از این هم ایشون و حوان انصارشون در شاه عبدالعظیم به بس نشستن و اونجا هم فایده ای نکرد و خودشون جمع کردن رفتن و این بار هم به همچنین. ولی ممکن هستش که نیروهای خودسر، بسیجی ها، لباس شخصی ها مزاحمت ایجاد بکنن در بس این دفعه و تا قبل از پایان تعطیلات نوروز اینها رو از امامزاده صالح بیرون کنن. نتیجه قضایی برای اینها نخواهد داشت و بقایی رو با این بست ها نمیشود از زندان آزاد کرد، اونچنان که آقای احمدی نژاد علاقمند هستش که این بست به این نتیجه برسه.
در حالی که مهران عبدالله پور وکیل حمید بقایی در تماس رادیو فردا خبر اعتصاب غذای موکلش و تبدیل اعتصاب غذای خشک به تره او را تایید کرده، رئیس جمهور پیشین ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت وخیم حمید بقایی ناشی از اعتصاب غذا هشدار داده است. حمید بقایی که از سوی قوه قضاییه به اتهام ارتکاب اختلاس و تضییع وجوه و اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی محکوم شده، به گفته وکیلش از زمان بازداشت و انتقال به زندان در 22 اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زده است. پس از دادگاهی شدن و بازداشت حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، مدیران ارشد دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، او دو نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و در آنها انتقادهای تندی را علیه سیستم قضایی در کشور مطرح کرده و خواستار تغییراتی از جمله اصلاح ساختار شورای نگهبان و تأسیس دادگاه قانون اساسی شده است. هدف محمود احمدی نژاد از انتشار این نامه‌های سرگشاده علیه قوه قضاییه و تظلم‌خواهی از رهبر جمهوری اسلامی چیست؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
آقای احمدی نژاد بر اساس توهمی که همیشه رو شخصیت خودش داشته تصور میکنه پایگاه مردمی قوی داره، اقشار وسیع مردم ازش حمایت میکنن، با این توهمشون قصد بازگشت به قدرت رو داشت، در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد ولی با رد صلاحیت مواجه شد. از طرف دیگه این ممانعتی که برای ورود مجدد ایشون به صحنه بود، وقتی که ایشون ادامه داد این حرکت رو، با برخوردهای قضایی مواجه شد اطرافیان ایشون. حالا تقریبا اکثر اطرافیان ایشون و به ویژه نزدیکترین افرادش دستگیر شدن. این هدف دوگانه شده، هم به نوعی داره برخورد میکنه و به سبب دفاع میکنه از یاران خودش، هم میخواد که در صحنه باشه، اما از طرفی هم از موقعی که در دولت دومش زاویه پیدا کرد با آقای خامنه‌ای، از همون نردبانی که بالا برده بودنش پایین انداختن و دیگه اجازه فعالیت بهش نخواهند داد.
واکنش مسئولان جمهوری اسلامی هم حاکی از نوعی سردرگمی از چگونگی برخورد با عملکرد محمود احمدی نژاد است. حسین دهخان، وزیر دفاع پیشین و مشاور رهبر جمهوری اسلامی، با تشبیه آقای احمدی نژاد به درب مسجد گفته است که نمی شود آن را کند و نمی شود سوزاند. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس ایران، هم روز جمعه درباره امکان برخورد قضایی با آقای احمدی نژاد به خبرگزاری ایلنا گفته که اگر برخورد کنند یک مشکل است و اگر برخورد نکنند هم مشکلی بدتر پیش می آید. محمود احمدی نژاد برای آزادی معاون سابقش دست به چه اقدام دیگری خواهد زد؟ پاسخ به این پرسش به زودی معلوم خواهد شد.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
میخوام به این مثلث ربا یعنی رحیم مشایی، بقایی و احمدی نژاد بگم آقایون قوه قضاییه را قبول ندارید، ملت شریف ایران رو که قبول دارید، پس چرا موذیانه فقط بخشی از حقیقت را بیان میکنید؟ لطفاً صورت حساب مالی 8 ساله حاکمیت تحمیلی خودتون رو در پیشگاه ملت روشن سازید.
محمود احمدی نژاد از اینکه معاون حمید بقایی در اعتصاب قضا به سر میبره یه نامه نوشته به مقام معظم رهبری و گفته که شما میدانید که حمید بقایی کوچکترین تخلف مالی و یا سوء استفاده نداشته. آقای احمدی نژاد، از روباه هم پرسیدند که شاهد شما کیست؟ گفت دومم.
آقای احمدی نژاد، این قوه قضایی همون قوه قضایی هست که 6-7 سال پیش گفتی مستقله و قوه قضایی هیچ کسی را به خاطر ابراز عقیده زندانی نمی کنه. نوش جونتون، این شطور بالاخره دم در شما هم خوابیده، یاران است که رفته، خودتم پیش اونا خواهی رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
با پیام های شما به انتهای مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در بخش های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.